بند هشتم
آن را انجام داده بودند. عاقبت آن را انجام داده بودند. اتاقی که در آن ایستاده بودند دراز بود و روشنایی ملایمی داشت. صدای تلسکرین تا سرحد پچ پچه‌ای پایین آورده شده بود. غنای رنگ سرمه‌ای فرش این احساس را در آدم ایجاد می کرد که روی مخمل را می رود. اوبراین در انتهای اتاق در پرتو چراغی با حایل سبز پشت میزی نشسته بود و در دو سوی او انبانی کاغذ قرار داشت. هنگامی که جولیا و وینستون را پیش خدمت به داخل اتاق راهنمایی کرد زحمت سربالا کردن به خود نداد. قلب وینستون چنان به سختی می تپید که تردید داشت بتواند سخن بگوید. جزی نمی توانست با خود بگوید که آن را انجام داده بودند. عاقبت آن را انجام داده بودند. اصولا آمدن به اینجا عملی شتاب زده بود. با هم رسیدن نیز حماقت محض. هرچند که از راهی جداگانه آمده و تنها دم در خانه اوبراین به هم رسیده بودند، اما رفتن به چنان جایی اعصابی فولادین می‌خواست. تنها در مواردی بسیار نادر بود که آدم داخل خانه اعضای حزب مرکزی را می‌دید یا پایش به شهرکی که آنان زندگی می‌کردند می‌رسید. تمامی فضای واحدهای عظیم آپارتمانی، تجمل و وسعت، بوی ناشنای غذا و تنباکوی خوب، آسانسورهایی که ساکت و سریع بالا و پایین می‌رفتند، پیش خدمت‌های سفید جامه که این سو و آن سو می‌شتافتند، همه چیز هراس‌آور بود. هرچند که برای آمدن به اینجا بهانه خوبی داشت، در هر قدم ترس سراسر وجودش را فرا می‌گرفت که همین الان سر و کله نگهبانی سیاه جامه پیدا می‌شود، برگ شناسایی می‌خواهد و فرمان می‌دهد که گورش را گم کند. اما پیش خدمت اوبراین بلادرنگ اجازه ورودشان داده بود. آدمی ریز اندام و موسیاه بود در جامه سفید، با چهره‌ای به تراش الماس و کاملاً بی حالت که به چهره‌ای چینی شباهت داشت. ایشان را از راه روی آورد که مفروش بود. کاغذ دیواری شیری رنگ و روکوب تختی سفید داشت. سر به سر آراسته و تمیز. این هم هراس آور بود. وینستون به یاد نمی آورد که به عمرش راه روی دیده باشد که دیوارهای آن از تماس تن آدمی زاد کثیف نشده باشد. اوبراین تک کاغذی میان انگشتانش گرفته بود و چنین می‌نمود که در بحر آن فرو رفته است. چهره سنگین او که بر اثر فرو آویختگی خط بینی را در معرض تماشا می‌گذاشت، هم استوار و هم هوشیار می‌نمود. شاید 20 ثانیه‌ای بی حرکت بر جای ماند. سپس به خانه بنویس را پیش کشید و با مصطلحات شعله قلمکار وزارتخانه‌ها پیامی به این مضمون فرستاد. ارقام 1.5.7 کلن تایید نقطه. محتوی پیشنهاد رقم 6 به اضافه 2 برابر مسخره شانه به شانه جرم‌اندیشه حذف نقطه. ساختمانکاری پیش از به اضافه برآورد کردن دستگاه ناپیشروی نقطه. تمام. از روی صندلی بلند شد و روی فرش بی صدا به سوی آنان آمد. چون این می نمود که واژه‌های زبان جدید اندکی از حال و هوای رسمی او را کاسته است. اما قیافه او عبوس‌تر از معمول بود. گویی این مزاحمت را خوش نداشت. تیر وحشتی که وینستون از پیش احساس می کرد، ناگهان در چله دستپاچگی نشست و به درونش پرتاب شد. بعید نمی نمود که اشتباه ابلهانه‌ای کرده باشد. آخر او چه دلیلی داشت که اوبراین توطئه‌گر سیاسی باشد؟ هیچ، مگر برق نگاه و گفته‌ای دو پهلو. سوای آن، خیالات پنهانی خودش که بر پایه رؤیای استوار بود. حتی نمی‌توانست این بهانه را ساز کند که برای وام گرفتن فرهنگ آمده است. چون در آن صورت، حضور جولیا بی‌مورد بود. همین که اوبراین از کنار تلسکرین رد شد، انگار اندیشه‌ای از ذهنش گذشت. ایستاد، برگشت و دگمه ای را روی دیوار فشار داد. وزوز تندی به گوش آمد. صدا قطع شده بود. جولیا جیغ خفیفی از روی شگفتی کشید. وینستون چنان جا خورده بود که حتی در میانه وحشت نتوانست جلوی زبانش را بگیرد و گفت:
پس شما می توانید آن را خاموش کنید؟
اوبراین گفت: معلوم است که می توانیم، چون این اختیاری داریم. حالا دیگر روبروی آنان ایستاده بود. قامت استوارش بر روی هر دوی آنها برافراشته شده بود و حالت چهرهش همچنان ناخوانده. با قیافه‌ای جدی چشم به راه بود که وینستون حرف بزند، اما درباره چه؟ حتی حالا همیشه تصور کرد که آدمی است گرفتار و خشم‌آلود از خود می‌پرسد که چرا مزاحمش شدند. کسی حرف نمی‌زد. پس از خاموش کردن تلسکرین، اتاق به قدری ساکت می‌نمود که انگار خاک مرده بر آن پاشیدند. ثانیه‌ها با گام‌های سنگین می‌گذشتند. وینستون با دشواری همچنان به اوبراین دیده دوخته بود. سپس چهره عبوس ناگهان به حالتی درآمد که میتوان گفت تلیعه لبخند بود. اوبراین با اطوار ویژه خیش عینکش را روی بینی جا به جا کرد و گفت:
من حرف بزنم یا شما؟
وینستون درآمد که:
من حرف میزنم. راستی راستی آن چیز خاموش است؟
بله، همه چیز خاموش شده است. ما تنهاییم.
ما اینجا آمده ایم چون...
برای اولین بار متوجه نامربوط بودن انگیزه هایش گردید و از گفتن باز ماند. از آنجا که نمی دانست انتظار چه کمکی از اوبراین دارد، به زبان آوردن دلیل آمدنش ساده نبود. با آگاهی به این امر که آنچه می گوید لابد جلوه بیپایگی و تجاهل دارد، چون این ادامه داد:
ما فکر میکنیم که نوعی توطئه در جریان است، نوعی سازمان سری که علیه حزب فعالیت میکند و شما هم در آن هستید. ما میخواهیم به آن بپیوندیم و برای آن فعالیت کنیم. ما دشمن حزب هستیم، به اصول سوسیانگل کافریم، مجرمان اندیشه ایم، زناکار هم هستیم. این را به شما میگویم چون میخواهیم خود را در ذمه شما قرار دهیم. اگر از ما بخواهید که در هر راه دیگری مرتکب جرم شویم، آماده ایم.
با این احساس که در باز شده است، از گفته باز ایستاد و به پشت سر نگاه کرد. حق داشت، چون پیش خدمت ریز اندام و زرد چهره بدون دق الباب وارد شده بود. وینستون متوجه یک سینی با قرابه و گیلاس در دست او شد. اوبراین در آمد که:
مارتین از خود ماست. مارتین، مشروب را اینجا بیاور و روی میز گرد بگذار. ببینم به اندازه کافی صندلی داریم؟ خب، در این صورت میتوانیم بنشینیم و با آسودگی حرف بزنیم. مارتین، یک صندلی برای خودت بیاور. صحبت کار است. تا 10 دقیقه آینده میتوانی از هیئت پیش خدمتی بیرون بیایی.
مرد ریز اندام بی‌تعارف نشست، اما همچنان حالت پیش خدمتی خود را حفظ کرده بود. حالت پیش خدمتی که از امتیازی برخوردار شده است. وینستون از گوشه چشم او را تماشا می کرد. به ذهنش خطور کرد که این مرد تمام عمر را نقش بازی کرده و احساس می کند که بیرون آمدن از نقش بازیگری حتی یک لحظه هم خطرناک است. اوبراین گردن قرابه را گرفت و گیلاس‌ها را پر از مایه‌ای ارغوانی کرد. مایه ارغوانی در وینستون یادهای تیره چیزی را زنده کرد که خیلی وقت پیش بر روی دیواری دیده بود. یک بطری عظیم حاوی لامپ‌های روشن که انگار بالا و پایین می‌رفت و محتویات خود را به داخل گیلاسی می‌ریخت. از بالا که نگاه می‌کرد تقریباً سیاه می‌نمود، اما در قرابه عین یاقوت می‌درخشید. بوی ملسی داشت. دید که جولیا گیلاسش را برداشت و از روی حیرت آن را بویید. اوبراین با لبخند محوی گفت:
به آن شراب میگویند. حتم دارم که راجع به آن در کتاب ها خوانده اید. متاسفانه به اعضای معمولی حزب نمیرسد.
چهرش وقار خود را بازیافت و گیلاسش را برداشت.
به نظرم شایسته است که اولین گیلاس من را به سلامتی رهبرمان بنوشیم. به سلامتی امانوئل گلدشتاین.
وینستون گیلاسش را از سر اشتیاق برداشت. شراب چیزی بود که راجع به آن خوانده و خوابش را دیده بود. مانند وزنه بلورین یا اشعار نیمه به یاد آمده آقای چرینگتون، به گذشته‌ای فنا شده و رمانتیک تعلق داشت. با گذشته‌ای که در تأملات پنهانیش دوست داشت آن را دوران باستان بنامد. به دلیلی پندار او از شراب همواره این بود که مزه بسیار شیرینی مانند مربای شاهتوت و تأثیر آنی سکرآوری دارد. واقع این که تا آمد آن را سر بکشد سرخورده شد. حقیقت این بود که پس از سالها جین خوری نمی توانست آن را مزمزه کند. گیلاس خالی را زمین گذاشت و گفت:
پس آدمی به نام گلدشتاین وجود دارد؟
بله، چون این آدمی هست و زنده است، اما کجا نمی دانم.
و توطئه سازمان واقعیت دارد؟ ساخته پلیس اندیشه نیست؟
آبراین گفت:
نه، واقعیت دارد. آن را انجمن اخوت می نامیم. جز این که انجمن اخوت وجود دارد و به آن تعلق داریم، چیز دیگری درباره آن نمی دانیم. از صاحب این موضوع می پردازم.
به ساعت مچیش نگاه کرد. حتی برای اعضای حزب مرکزی خاموش کردن تلسکرین بیش از نیم ساعت دور از احتیاط است.
نباید با هم می آمدید. موقع رفتن باید جدا از هم بروید.
سرش را به سمت جولیا خم کرد و به گفته افزود:
شما رفیق، اول می روی. 20 دقیقه وقت در اختیار داریم. متوجه هستید که باید صحبت خود را با پرسیدن چند سال از شما شروع کنم. کلن حاضر به انجام چه کاری هستید؟
وینستون گفت:
هرچی از دست من براید.
آبراین اندکی چرخید، طوری که روبروی وینستون قرار گرفت. جولیا را تقریبا ندیده گرفت، به این حساب که وینستون میتواند به جای او حرف بزند. لحظه پلک هایش روی چشم او به حرکت آمد. با صدایی زیر و بی حالت به پرسیدن سوال پرداخت. گویی اصول دین میپرسید و بیشتر جوابها را خود از پیش میدانست.
حاضرید جانتان را بدهید؟
بله.
حاضرید مرتکب قتل شوید؟ و مرتکب اعمال خرابکاری که باعث مرگ صدها افراد بیگناه شود؟
بله.
و کشورتان را به قدرت‌های خارجی لو بدهید؟
بله.
حاضرید حقه بزنید، جعل کنید، اخاذی کنید، ذهن بچه ها را فاسد کنید، مواد مخدر پخش کنید، روسپیگری را تشویق کنید، امراض مقاربتی را شیوع دهید؟ هر کاری که مایه فساد اخلاق و ضعف قدرت حزب شود؟
بله.
اگر فی‌المثل منافع ما ایجاب کند که به صورت بچه‌ای اسید سولفور بپاشید، حاضرید این کار را بکنید؟
بله.
حاضرید که هویت خود را گم کنید و بقیه عمر را به صورت پیش خدمت یا جاشو به سر آورید؟
بله.
حاضرید که در صورت دریافت دستور از جانب ما دست به خودکشی بزنید؟
بله.
حاضرید که از هم جدا شوید و هیچگاه یک دیگر را باز نبینید؟
جولیا وسط حرف دوید و گفت:
نه.
وینستون به نظرش آمد که پیش از دادن جواب مدت مدیدی سپری شده است. لحظه ای چنین می نمود که قدرت بیان نیز از او سلب شده است. زبانش بی صدا در دهان می گشت. هجاهای آغازین یک کلمه و آنگاه کلمه دیگر را دم به دم می ساخت و تا آن را ادا نکرده بود نمی دانست که کدام کلمه را به زبان خواهد آورد. عاقبت گفت:
نه.
آبراین گفت:
خوب شد که گفتید. برای ما ضروری است که همه چیز را بدانیم.
رو به جولیا نمود و با حالت بیشتری در آهنگ گفتارش به گفته چنین افزود:
این را می دانی که اگر هم زنده بماند، چه بسا که آدم دیگری بشود؟ چه بسا که مجبور شویم هویت تازه‌ای به او بدهیم؟ چهرهش، حرکاتش، شکل دستهایش، رنگ مویش، حتی صدایش دگرگون می شود و خود تو هم ممکن است آدم دیگری بشوی. جراحان ما می توانند آدمها را طوری تغییر دهند که باز شناخته نشوند. گاهی ضروری است، گاهی حتی عضوی را قطع می کنی.
وینستون نتوانست از انداختن نگاهی دیگر به چهره مقالی مارتین خودداری کند. نشانی از زخم در آن پیدا نبود. رنگ از چهره جولیا پریده بود، به گونه ای که ککمک هایش به چشم می خورد. اما دلیرانه در برابر آبراین ایستاد. چیزی زمزمه کرد که نشان قبول بران بود.
بسیار خوب، از قضیه حل شد.
جعبه سیگاری نقره‌ای روی میز بود. اوبراین آن را به سوی دیگران هل داد. خودش سیگاری برداشت. سپس از جا بلند شد و آهسته به پس و پیش رفتن پرداخت. گویی در حالت ایستاده بهتر می توانست بیندیشد. سیگارهای اعلایی بودند. کلوفت، وابسته بندی خوب و کاغذی به لطافت ابریشم. اوبراین از نو نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
مارتین، بهتر است که به آبدارخانه برگردی. تا یک رو به دیگر تلسکرین رو روشن می کنم. پیش از رفتن به صورت این رفقا خوب نگاه کن. دوباره آنها را خواهی دید. ممکن است من آنها را دیگر نبینم.
چشمان سیاه مرد ریز اندام درست با همان کیفیت پیشین، یعنی به هنگام باز شدن در، روی چهره آنان سوسو زد. در رفتارش نشانی از آشنایی نبود. قیافه آنان را به خاطر می سپرد. نسبت به آنان علاقه احساس نمی کرد یا اینگونه می نمود. به ذهن وینستون رسید که چهره جراحی شده شاید از تغییر دادن حالت ناتوان باشد. مارتین بیان که حرفی بزند یا وداعی گوید بیرون رفت و پشت سر خیش آهسته در را بست. اوبراین با دستی در جیب روپوش سیاه و سیگاری در دست دیگر بالا و پایین می رفت. در آمد که
متوجه هستید که در تاریکی خواهید جنگید. همواره در تاریکی خواهید. دستور میگیرید و بیان که بدانید چرا از آن اطاعت میکنید. بعدن کتابی برای شما خواهم فرستاد که با مطالعه آن به ماهیت واقعی اجتماعی که در آن زندگی میکنیم و شیوه های ویران کردن آن پی خواهید برد. با خواندن کتاب عضو دائمی انجمن اخوت خواهید شد. اما درباره چند و چون آمده در بین اهداف کلی که به خاطر آنها میجنگیم و وظایف فوری حال هیچگاه چیزی نخواهید دانست.
به شما میگویم که انجمن اخوت وجود دارد، اما نمیتوانم بگویم که آیا اعضای آن 100 نفر است یا 1,000,000. از روی آگاهی شخصی هیچگاه نمیتوانید بگویید که اعضای آن بیش از 12 نفر است. 3 یا 4 رابط خواهید داشت که با ناپدید شدن گاهگاهی جای خود را به افراد تازه‌ای خواهند داد. چون این اولین تماس شما بود، به همین شکل حفظ خواهد شد. دستوراتی که میگیرید از جانب من خواهد آمد. اگر برقراری ارتباط با شما را ضروری بیابیم، از طریق مارتین این کار را می‌کنیم. وقتی که عاقبت دستگیر شدید، اعتراف خواهید کرد. این امر چاره ناپذیر است. اما غیر از اعمال خود چیزی برای اعتراف کردن نخواهید داشت. بیش از مشتی آدم‌های بی اهمیت را نمی‌توانید لو بدهید. شاید هم مرا لو ندهید. چه بسا تا آن زمان مرده باشم یا آدمی دیگر با چهره‌ای متفاوت شده باشم.
به پس و پیش رفتن از روی فرش نرم ادامه داد. به رغم تنومندی هیکل، حرکاتش فریبا بود. این فریبایی حتی در انداختن دست به داخل جیب یا گرداندن سیگار در دست نیز جلوه می نمود. آنچه نظرگیرتر از قدرت او بود، اعتماد به نفس و تفاهمی آمیخته با طنز بود. با تمام ایمانی که داشت، نشانی از قشریگری و تحجر در او نبود. هنگامی که از قتل و خودکشی و مرض مقاربتی و اعضای قطع شده و چهره های دگرگون شده می گفت، حال و هوای کنایه داشت. چون این می نمود که صدای او می گوید این چاره ناپذیر است، این است آنچه تزلزل ناپذیر باید انجام دهیم. اما وقتی دوباره زندگی ارزش زیستن داشته باشد، این نه آن است که انجام خواهیم داد. موجی از تحسین قریب به ستایش از سوی وینستون به سوی اوبراین جاری شد. فلحال قیافه ی سایه آلود گلدشتاین را از یاد برده بود. به شانه های قدرتمند، چهره زشت و در این حال متین اوبراین هر که نگاه می کرد، محال بود باور کند که شکست پذیر باشد. راه و رسمی نبود که نداند. خطری نبود که از عهده پیش بینی آن بر نیاید. حتی جولیا هم انگار تحت تأثیر قرار گرفته بود. سیگارش خاموش شده بود و به دقت گوش می داد. اوبراین ادامه داد که
لابد شایعاتی درباره وجود انجمن اخوت شنیده اید. بیشک تصویری از آن در ذهن خیش ساخته اید. احتمالاً دنیای زیرزمینی عظیمی از توطئه‌گران را در تصور آورده اید که مخفیانه در سلول‌ها دیدار می‌کنند. پیام به دیوارها می‌نویسند، یکدیگر را با کلمات رمزی یا حرکات مخصوص دست می‌شناسند.
چون این چیزی وجود ندارد. اعضای انجمن اخوت راهی برای شناختن یکدیگر ندارند و برای هر یک از اعضا محال است که از هویت بیش از چند عضو دیگر آگاه باشد. خود گلدشتاین هم در صورت افتادن به دست پلیس اندیشه نمیتواند فهرست کامل اعضا یا هر گونه اطلاعاتی را که به فهرست کامل منتهی شود در اختیار آنها قرار دهد. چون این فهرستی وجود ندارد. انجمن اخوت را نمیتوان برانداخت، چرا که سازمان به مفهوم عادی آن نیست. چیزی آن را پیوند نمیدهد مگر عقیده، که انحدام ناپذیر است. برای صیانت چیزی جز عقیده ندارید. از هیچ گونه رفاقت یا تشویقی برخوردار نخواهید شد. وقتی که عاقبت گرفتار می آیید، ذره یاری به شما نمی رسد. به اعضای خود ذره هم یاری نمی رسانیم. حد اکثر وقتی کاملا لازم می آید که کسی خاموش شود، می توانیم به طور قاچاقی تیغی را به سلول زندانی برسانیم. باید به زندگی کردن بدون نتیجه و بدون امید عادت کنید. زمانی کوتاه کار می کنید، دستگیر می شوید، اعتراف می کنید و آنگاه می میرید. جز این شاهد نتیجه دیگری نخواهید بود. احتمالی در میانه نیست که تغییر محسوسی در مدت عمرمان اتفاق بیفتد. ما از مردگانیم. تنها زندگی واقعی ما در آینده است. به صورت مشتی خاک و تراشه ی استخوان در آن شرکت خواهیم جست. اما اینکه آن آینده چقدر دور باشد، خبری در دست نیست. چه بسا هزار سال دیگر باشد. در حال حاضر جز گسترش آهسته آهسته ی حوزه سلامت عقل، امکان دیگری در بین نیست. نمی توانیم گروهی عمل کنیم. تنها می توانیم شناخت خود را از فرد به فرد و نسل به نسل نشر دهیم. در رویارویی با پلیس اندیشه راه دیگری وجود ندارد.
مکسی کرد و بار سوم نگاهی به ساعتش انداخت و به جولیا گفت:
رفیق، وقت آن رسیده که بروی. صبر کن، قرابه هنوز تا نیمه پر است.
گیلاس ها را پر کرد، گیلاس خود را بالا آورد و با گرت طنز کذایی در گفتارش درآمد که
این بار به سلامتی چه بنوشیم؟ آشفتگی پلیس اندیشه؟ مرگ ناظر کبیر؟ انسانیت؟ آینده؟
وینستون گفت: به سلامتی گذشته. اوبراین حرف او را تصدیق کرد و با لحنی جدی گفت:
گذشته مهمتر است.
گیلاس ها را بالا رفتند و لحظه ای بعد جولیا به عزم رفتن به پا خواست. اوبراین جعبه کوچکی را از روی قفسه پایین آورد و قرص سفید مسطحی را به او داد تا روی زبانش بگذارد. گفت که مهم است آدم هنگام بیرون رفتن بوی شراب ندهد، چون آسانسورچی ها خیلی مراقبند. به محض اینکه پشت سر او دربسته شد، وجود او را انگار فراموش کرد. یکی دو قدم برداشت، ایستاد و گفت:
جزئیات چندی را باید رفع و رجوع کرد. تصور می‌کنم که مخفیگاهی داشته باشی.
وینستون در مورد اتاق بالای مغازه آقای چارینگتون توضیح داد.
فعلا کفایت می‌کند. بعداً ترتیب جای دیگر را برای شما خواهیم داد. تغییر دادن مخفیگاه به طور مرتب مهم است. ضمناً نسخه از آن کتاب را برایتان خواهم فرستاد.
وینستون متوجه شد که حتی اوبراین هم طوری از کتاب نام میبرد که انگار داخل گیومه نوشته شده است.
کتاب گلدشتاین را میگویم. ممکن است چند روزی طول بکشد که بتوانم نسخه گیر بیاورم. نسخه های فراوانی از آن موجود نیست. پلیس اندیشه آنها را ردیابی میکند و به همان سرعتی که آنها را تولید میکنیم از بینشان میبرد. فرق زیادی نمیکند. کتاب از بین رفته نیست. آخرین نسخه هم که از بین برود، میتوانیم کلمه به کلمه دوباره نویسیش کنیم. سر کار با خودت کیف میبری؟
قاعدتاً بله.
چه شکلی است؟
سیاه، زفار در رفته، با دو تسمه.
سیاه دارای دو تسمه، زفار در رفته. بسیار خوب. یک روز در آینده نزدیک، تاریخش را نمیتوانم تعیین کنم. در بین کارهای صبح، پیامی خواهی یافت که واژه غلطی در آن است و تقاضا میکنی که تکرار شود. روز بعد بدون کیف سر کار می روی. در زمان معینی در خیابان مردی دست بر بازویت می گذارد و می گوید: به نظرم کیفتان را انداخته اید.
کیفی که به شما می دهد حاوی نسخی از کتاب گلدشتاین خواهد بود. پس از 14 روز آن را باز می گردانی. لحظه ساکت ماندند. آنگاه اوبراین گفت:
چند دقیقه به رفتنت مانده است. دوباره یکدیگر را دیدار خواهیم کرد. البته اگر دیدار دیگری پیش آید.
وینستون سر بالا نمود. به او نگاه کرد و با تردید گفت:
جایی که تاریکی را در آن راه نیست؟
اوبراین بیان که قیافه‌ای تعجب‌آلود به خود بگیرد، سر به علامت تصدیق تکان داد و چنان که گویی اشاره را دریافته است گفت:
جایی که تاریکی را در آن راه نیست. ضمناً پیش از رفتن میل داری چیزی بگویید؟ پیامی، سوالی؟
وینستون در اندیشه شد. چون این می‌نمود که سوالی برای پرسیدن ندارد. انگیزه‌ای هم برای به زبان آوردن کلیات دهن پرکن نداشت. به جای اندیشه‌ای که مستقیماً در ارتباط با اوبراین یا انجمن اخوت باشد، تصویری به هم بافته از اتاق خواب تاریکی که مادرش روزهای آخر خود را در آن سر کرده بود و اتاق کوچک بالای مغازه آقای چارینگتون و وزنه بلورین و حکاکی فولادین در قاب چوب برسان در ذهنش نقش بست. الله بختکی در آمد که
شعری قدیمی با مطلع ناقوسای سن کلمانتس میگن نارنج و لیمو به گوشتان خورده است؟
اوبراین از نو سر به علامت تصدیق تکان داد و با طمأنینه به سرودن آن پرداخت.
ناقوسای سن کلمانتس میگن نارنج و لیمو. ناقوسای سن مارتینس میگن بدهی تو سه شاهیه به ما. ناقوسای بیلی پیر میگن قرض تو ادا میکنی چه وقت؟ ناقوسای شوردیچ میگن وقتی که پولام از پارو بالا رفت.
وینستون گفت:
مصرای آخر رو هم میدانستید؟
بله،
مصرای آخر را هم میدانستم
و حالا متاسفانه وقت رفتن است. اما صبر کنید، بهتر است یکی از این قرص ها را به شما بدهم.
وینستون از جا که برخاست، اوبراین دست پیش آورد. فشار دست او استخوان‌های کف دست وینستون را به صدا انداخت. وینستون دم در به عقب نگاه کرد، اما اوبراین انگار در کار بیرون راندن او از ذهنش بود. با دستی بر دکمه کنترل کننده ی تلسکرین چشم به راه مانده بود. وینستون در ورای او می توانست میز تحریر را ببیند و چراغ را با حائل سبز و به خوان و بنویس را و سبد سیمی را که انباشته از کاغذ بود. دریچه ی حادثه بسته شده بود. به ذهنش خطور کرد که تا 30 ثانیه دیگر اوبراین کار قطع شده و با اهمیت خود را به نفع حزب از سر خواهد گرفت.